اسپانسر این قسمت از یوتوکست ای پلنت. ما توی ایران همیشه دغدغه بروکر داشتیم. بنابر این پیدا کردن بروکری که معیارهای یک بروکر خوب رو داشته باشه همیشه واسه ما دردسر بوده. ای پلنت بروکری هست که خب این معیارها رو داره. اسپردش پایینه، حساباش متنوع هستش. یعنی حسابهایی داره که سواب داره، بعضیش سواب نداره، بعضیش اصلی پیج داره، بعضیش اصلی پیج نداره. بنابراین تنوع داره و شما میتونید انواع مختلف حساب رو داشته باشید. و رابط کاربری خیلی خوبی دارید که شما میتونید ازش استفاده بکنید. ضمن این که یک ویژگی خیلی خاصی که بروکر ای پلنت داره اینه که سرمایه شما تا سقف 20,000 یورو بیمه هستش. بنابراین نگرانی از بابت برخی مشکلاتی که ممکنه در بقیه بروکرها پیش بیاد ندارید. و در نهایت این که پشتیبانی 24 ساعته هم دارند و میتونید در هر ساعت از شبانه روز اگر به مشکل خوردید یا خدماتی خواستید باهاشون تماس بگیرید. اگر قبلا توی بروکری حساب باز نکردید، ای پلنت میتونه اولین گزینه شما باشه. اگر هم از قبل توی بروکر دیگه حساب دارید، میتونید از خدمات خاصشون استفاده کنید و به بروکر ای پلنت حتما یک سر بزنید. سلام دوستان، من صدر مولوی هستم، میزبان شما در این قسمت از یوتوکست. این چهارمین قسمت از فصل ارز ذخیره هستش و در این قسمت قراره در مورد پترودلار و تولد این دنیای جدید در دنیای ارز ذخیره صحبت کنیم. اگر قسمت‌های قبلی سری ارز ذخیره را ندیدید، حتما برگردید و اون قسمت‌ها رو ببینید و یا بشنوید، بعدش برگردید و این قسمت رو ببینید. خب اگر به حوزه بازارهای جهانی علاقمند هستید، حتما هر هفته ما رو دنبال بکنید و اگر کسی رو میشناسید که به این حوزه علاقمنده، ما رو بهشون معرفی بکنید. خب بریم ببینیم پترودلار چگونه متولد شد. توی قسمت‌های قبلی گفتیم که چطور پوند استرلینگ انگلستان جای خودش رو به عنوان ارز ذخیره جهانی به دلار امریکا داد و چطور دلار امریکا که طبق معاهده برتون وودز به عنوان ارز ذخیره جهانی شناخته شده بود، در نهایت به خاطر معضل تریفین نتونست توی قالب برتون وودز باقی بمونه و نیکسون به صورت یک طرفه از این معاهده خارج شد. بعد از خروج نیکسون از معاهده برتون وودز، دلار امریکا افت خیلی زیادی کرد نسبت به بقیه ارزها. به همین خاطر کشورهای اروپایی زیادی ضرر زیادی کردند. بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی و ژاپن خب قاعدتا مازاد تجاریشون رو میرفتن دلار میخریدن و یا اوراق قرضی امریکا میخریدند. بعد از خروج ایالات متحده از برتون وودز، ارزش این اوراق کاهش خیلی زیادی پیدا کرد. به همین دلیل خیلی از این کشورها حس کردند که بهشون خیانت شده. جدا از این که ایالات متحده از برتون وودز خارج شد و دلار امریکا تضعیف شد، طی دهه 70 و 80 تورم خیلی بالایی رو تجربه کردیم. پس دو عامل در کنار هم موجب شد که ارزش اوراق خزانه‌داری ایالات متحده که دست کشورهای غربی و ژاپن بود، کاهش قابل توجهی پیدا بکنه. گفتیم که کشورهایی مثل آلمان شروع کردن به معاوضه دلار با طلا. بعد از شوکی که نیکسون به جهان داد، ارزش مارک آلمان خیلی افزایش پیدا کرد. دلیلش این بود که آلمان طی اون سالهای اواخر دهه 60 و یکی دو سال اول دهه 70 تونست موجودی خودش و ذخایر خودش از طلا رو به شدت افزایش بده. این افزایش ارزش مارک باعث شد که اقتصاد آلمان دچار مشکل بشه. چرا؟ چون باعث میشد افزایش ارزش مارک صادرات آلمان رو گرونتر بکنه و دیگه مزیت رقابتی چندانی نداشته باشه. به همین دلیل دولت آلمان شروع به فروش مارک و خرید دلار امریکا کرد. همین اقدام رو کشورهای مثل ژاپن و فرانسه و انگلستان هم انجام دادن، چون کشورهای پیشرفته و صنعتی دلشون نمیخواد ارزش ارزششون بیش از حد زیاد بشه، چون این کار باعث میشه که صادرات کشور مزیت نداشته باشه. عملا فرض کنید ارزش ارز یک کشور مصنوعاً یا به صورت غیر طبیعی بالا نگه داشته بشه، و خب ما در ایران همچین تجربه ای رو زیاد داریم، به ویژه دهه 80 میلادی که صنعت و اقتصاد ایران تقریبا میتونیم بگیم نابود شد. خب در این شرایط مثلا یک مارک آلمان که تا دیروز 100 دلار بوده، الان ارزشش بره بالا و بشه مثلا 200 دلار. حالا یک صادرکننده رو تصور کنید که محصولاتش رو میخواد به آمریکا بفروشه و 1000 دلار دریافت میکرده تا الان. امروز برای تبدیل دلارش به مارک به جای 10 مارک 5 مارک میگیره. یعنی اون 1000 دلار عملا الان 5 مارک میارزه، در حالی که قبلا 10 مارک میارزید. پس به ارز کشور خودش داره ضرر میکنه. حالا باید با 5 مارک هزینه های خوب آب و برق و گاز و کارگر و مواد اولیه رو پرداخت بکنه. بنابراین کشورها تلاش میکنن تا ارزش ارز خودشون رو بیش از حد افزایش ندن. چرا؟ چون باعث اتفاقی میشه که بهش میگن بیماری هلندی. و خب اینم ما توی ایران زیاد دیدیم. کلن ایران شده یک آزمایشگاهی برای سیاست‌های غیر درست. اگر میخواید یک ویدیو کامل در مورد بیماری هلندی بسازیم، حتما توی کامنت ها بنویسید. به هر حال ما داریم جلو میریم توی اقتصاد جهانی، حتما این موضوعات رو میتونیم عمیق‌تر بررسی بکنیم. خب گفتیم توی معاهده پرتون وودز اینطوری جا افتاده بود که هر کشوری که مازاد تجاری داره، این مازاد تجاری رو به دلار امریکا تبدیل میکنه تا بتونه با استفاده از دلار امریکا از ارز ملی خودش حمایت کنه. چون ارز تمام کشورها به دلار امریکا متصل بود، لازم بود حتما کشورها دلار داشته باشند که از ارز خودشون حمایت کنند. سال 1969، یعنی زمانی که بحران پرتون وودز تازه داشت شروع میشد، یک کشورهایی که بیشترین تراز تجاری مثبت را داشتند به ترتیب تایوان با نزدیک 2 میلیارد دلار، عربستان و کویت با نزدیک 1 میلیارد دلار و چین و ونزوئلا با نزدیک به 0.5 میلیارد دلار تراز مثبت بودند. اما سال 1972 عربستان سعودی با 4 میلیارد دلار مازاد تجاری با فاصله بیشترین مازاد تجاری جهان را داشت و این رقم تا سال 1981 به رقم غیر قابل باور 60 میلیارد دلار رسید. خیلی بالاست. برای اینکه درک بهتری از این موضوع رو داشته باشیم، بهتره بدونید که مازاد تجاری عربستان توی سال 1981 بیشتر از مجموع مازاد تجاری 20 کشور بعد از خودش، یعنی انگلستان، کویت، هلند، نروژ، تایوان و کشورهای بعدی بود. بنابراین مأموریت دولت نیکسون این بود که هر طور شده مانع این بشه که دلارهای دریافتی توسط دولت عربستان سعودی به جای دیگه ای از دنیا بره. سال 1974 توافقنامه امضا شد بین ایالات متحده و پادشاهی عربستان که طبق این توافقنامه عربستان نفت رو فقط در ازای دلار امریکا میتونست به کشورهای دیگه بفروشه و از اون طرف ایالات متحده هم متعهد میشد که از حکومت عربستان دفاع کنه و آموزش و مجهز کردن ارتش، سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها و امنیت لوجستیک نفتش رو بر عهده بگیره. این توافقنامه اینقدر برای ایالات متحده مهم بود که کیسینجر، معمار این توافق، میگه که نقطه عطفی توی روابط خارجی ایالات متحده شد. اجازه بدید یکم از بالا به موضوع نگاه بکنیم و یا کلن جهان رو از بالا یه مقدار ببینیم در چه شرایطی بوده تا یک پیش زمینه از وضعیت جهان به دست بیاریم. توی قسمت‌های قبلی گفتیم از سال 1968 کشورهای مستعمره سابق انگلستان میخوان از منطقه استرلینگ خارج بشن و خودشون رو از سلطه پوند انگلستان خارج کنند. بنابراین نیاز به یک ارز دیگه برای جایگزین کردن استرلینگ دارند. حالا خب قاعدتاً چه ارزی بهتر از دلار امریکا؟ و همونطور که عرض کردیم کلن دو تا ارز بودن که توان رقابت با همدیگر رو داشتند. یکیش پوند انگلستان بود و یکیش دلار امریکا. حالا اون سالهای بعد از کنار گذاشتن پرتون وودز، مارک آلمان هم ارزش قابل توجهی پیدا کرد و به طور کل از همون سالها و حتی سالهای قبلش سیاست پولی آلمان یک سیاست پولی خیلی قدرتمند بود و در حال حاضر هم اصلا دلیل این که مرکز بانک مرکزی اروپا توی فرانکفورت آلمان هستش اینه که معیار و سیاست‌های اصلی بانک مرکزی اروپا همون بانک مرکزی آلمان هستش و خب باز حالا یکی از دلایلش این بوده که این کشور یک تورم خیلی بزرگ رو در دهه‌های بعد از جنگ جهانی اول تجربه کرد و از اونجا به بعد، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، به شدت سخت گیرانه سیاست پولی رو جلو می‌بردن و به همین دلیل خب کشور خاصی بوده از بعد سیاست پولی. بگذاریم. از سال 1968 حملات علیه اسرائیل به رهبری سوریه و مصر شروع شد. اعراب توی جنگ 6 روزه شکست خیلی بدی خوردند و خب اونا مصمم بودن که با یک جنگ دیگه کار اسرائیل رو تموم کنن. به هر حال اون زمان این فرض بود که با یک سری حملات میتونن این حالا منطقه رو بگیم یا کشور رو از بین ببرند. سال 1973 یک جنگی به اسم جنگ یوم کیپور اتفاق میفته که باز هم نتیجه شکست عربه. کلن اون جنگ هایی که طی سالهای قبل از 1900 73 به قبل اتفاق افتاد بین اعراب و اسرائیل تماماً به شکست اعراب منجر شد و حتی یک جنگ نبود که اعراب پیروز بشن. فقط اون زمانی که این احزاب و یا جنبش‌های خود فلسطین یک سری کارها کردن، یک سری موفقیت‌ها کسب کردن، ولی خب جنگ‌های قبل از اون کلاً به شکست منجر شد. بعد از اون اعراب کشورهای غربی رو به خاطر حمایت از اسرائیل تحریم نفتی می‌کنند. بعد از همون جنگ یوم کیپور به خاطر این تحریم قیمت نفت از بشکه 2-3 دلار به 12 دلار میرسه. جنوب شرق آسیا هم صحنه جنگ بین شوروی و ایالات متحده بود. دهه 60 و 70 اوج جنگ سرد بین این دو ابرقدرت جهانه و خب وارد نبرد فضایی و نبرد نظامی شده بود. اگرچه اینجا شوروی به وضوح از ایالات متحده جلوتره، اما امروز میدونیم که منابع شوروی هم به خاطر جنگ‌های فرسایشی و هزینه کردن برای طرح‌های بلندپروازانه فضایی و اتمی تحت فشاره. اما توی خاورمیانه کمونیسم داره قدرت میگیره. توی اون زمان عبدالکریم قاسم سال 1958 با کودتایی حکومت پادشاهی عراق رو از بین برد و بعد از چند سال درگیری حزب بعث عراق به رهبری صدام حسین تکریتی قدرت رو توی دستش گرفت توی عراق. توی سوریه هم حافظ اسد رهبری حزب بعث سوریه رو بر عهده گرفت و سال 1968 با کودتای حاکم سوریه شد. توی مصر جمال عبدالناصر حکومت پادشاهی خاندان محمد علی رو برانداخت و سال 1957 حکومت خودش رو توی مصر شروع کرد. توی لیبی سال 1969 یک نظامی بسیار جوان که احتمالاً حد می‌زنید کیه، به نام معمر قذافی که خب سوسیالیست هم بوده، یک کودتا ترتیب داد و ادریس شاه رو از سلطنت خلع کرد و خودش رو رئیس جمهور کشور لیبی اعلام کرد. قذافی اون زمان که رئیس جمهور لیبی شد فقط 27 سال داشت. سال 1962 پادشاهی یمن هم دچار فروپاشی شد و کشور جمهوری یمن در همسایگی عربستان سعودی شکل گرفت. خب چرا این اطلاعات مهمه؟ چون وقتی میخواییم در مورد ژئوپلیتیک فکر کنیم نمیتونیم فقط به یک نقطه ثابت نگاه کنیم، باید کل ماجرا رو ببینیم. یکی از سوالاتی که همیشه پرسیده میشه اینه که چرا عربستان پذیرفت که نفت رو با دلار معامله بکنه؟ به هر حال مسئولین عربستان هم از وضعیت دنیا بیخبر نبودند، از وضعیت دلار امریکا، لغو برتون وودز و مسائل مربوط بهش با خبر بودند. چرا قبول کردن که نفتشون رو با دلار امریکا معامله کنند؟ دلاری که دیگه با طلا هم قابل معاوضه نبود. دقت کنید که خب ما امروز میدونیم که دلار تا دهه ها بعدش هم دوام میاره. اما اگر به دهه 1970 برگردیم و بخوایم با اطلاعات اون موقع تصمیم بگیریم، شاید بتونیم بگیم که تصمیم پادشاهی سعودی تا حدودی احمقانه هم بوده. اما یکی از دلایلی که عربستان قبول کرد که با ایالات متحده همکاری کنه و این همکاری یکی از مهمترین توافق‌های اقتصادی امنیتی چند دهه اخیر شد، موج روبه رشد کمونیسم توی کشورهای عربی بود. ایدئولوژی سوسیالیسمی با حمایت شوروی سابق خیلی سریع داشت همه جا رو می‌گرفت. توی ایران خودمون هم که می‌دونیم سال 53 یک کودتا با همکاری سازمان سیا علیه مصدق اتفاق افتاد. وگرنه احتمالاً ایران هم یک کشور پادشاهی نبود از اونجا به بعدش. اگرچه چند سال بعدش یک انقلاب دیگه در نهایت حکومت پادشاهی ایران رو از بین برد که البته به همون میگن سوسیالیسم اسلامی. البته خودشون قبول نمی‌کنن که سیاست‌هایی که اجرا می‌کنن عملاً سوسیالیسم هستش. ولی به هر حال ایران هم در نهایت به دام سوسیالیسم افتاد که بحث ما نیست. پس عربستان سعودی توی همچین وضعیتی حاضر شد که با ایالات متحده توافقنامه نظامی امنیتی ببنده. حتما توجه دارید دیگه، ما داریم در مورد پترودلار صحبت میکنیم و کلا قرارداد رو اگر داریم در موردش صحبت میکنیم بحث پترودلاره و اگر بحث کمونیسم و بحث توسعه سوسیالیسم و کمونیسم به کشورهای عربی رو داریم مطرح میکنیم، میخوایم فضای اون زمان رو یه بررسی بکنیم و ببینیم چه انگیزه‌ای پشت تصمیمات اون زمان عربستان و امریکا بوده. پادشاهان سعودی انقلاب رو پشت دروازه‌های خودشون می‌دیدن، مشابه بقیه کشورها. و باز لازمه که ذکر بکنم که کلاً این کلمه انقلاب واقعاً همه دنبالش بودن اون زمان، سوسیالیسم‌ها به ویژه. یعنی در تمام کشورها دنبال یک انقلاب بودن، انقلابی که یک برابری و یک نظام کارگر محور رو ایجاد بکنه. خب قاعدتا عربستان سعودی هم همچین ریسک رو واسه خودش میدید، به گونه ای که خب عمرالثقاف وزیر خارجه عربستان در اون زمان به مشاوران دولت نیکسون گفت که سعودی ها احساس میکنن زمان برای اونها در حال تمام شدنه، اونها تناب رو دور گردن خودشون حس میکنن و نمیتونن زیاد منتظر بمونن. عیناً این جمله ایشونه. جالبه بدونید که ملک فیصل پادشاه سعودی به دست برادرزاده خودش فیصل ابن مساعد ترور شد و حتی توی جریان تحریم نفتی اعراب علیه غرب هم سعودی ها اگرچه خیلی کمرنگ اما باز هم مشارکت کردند، چون افراطی هایی که ملک فیصل رو کشتن میتونستن باز همین کار رو انجام بدن. به طور کل این یادمون نباید بره که یک فضای مدرن رو اون زمان نداشتیم و قاعدتا افراد زیادی متعصب بودن، افراد زیادی افراطی بودند و باز بد نیست یاد ایران بیافتیم. خب ادامه. اما شاید هیچ کس حتی خود کیسینجر یا نیکسون هم فکرش رو نمی کردن که این توافق نامه در نهایت چه سود بزرگی رو نصیب عربستان سعودی بکنه. همونطور که گفتیم طی کمتر از 10 سال مازاد تجاری عربستان سعودی بیشتر از 20 کشور بعد از خودش شده بود. یک ثروت افسانه ای نصیب عربستان شد و همین ثروت هم کشورهای نفتی دیگر رو از جمله کویت تشویق کرد که اونها هم نفت رو به دلار امریکا دیگه معامله بکنند. وقتی میگیم نفت رو به دلار امریکا، تصور نکنید که قبلش به دلار امریکا معامله نمی شده، بلکه الان دارن تصمیم میگیرن فقط به دلار امریکا معامله بکنند. یعنی هر کشوری، چه ژاپن، چه انگلستان، چه آلمان، بخوان نفت بخرن باید دلار ارائه بدن. اما خب چند تا سوال دیگه هم وجود داره. چرا شوروی اجازه داد همچین توافق نامه ای امضا بشه؟ تحلیلی که در این زمینه میکنن این هستش که شوروی درگیری های خیلی زیادی داشت. جنگ کره، جنگ ویتنام، حمایت از کشورهای کمونیستی به ویژه کوبا، جنگ سرد و هزینه های سرسام‌آور برای نبردهای نظامی و فضایی، انقلاب‌های ضد کمونیستی توی اروپای شرقی و حتی نارضایتی‌های داخلی و شکاف بین شوروی و چین که داشت پررنگ‌تر می‌شد. به علاوه اینکه کمونیسم شوروی هیچ وقت داخل عربستان اونقدری که توی سایر کشورهای عربی طرفدار داشت مورد اقبال واقع نشد. همه اینا باعث شده بود که شوروی نتونه تمرکز خودش رو روی مسئله نفت عربستان بذاره. به علاوه اینکه شوروی خودش تولید کننده بزرگ نفت بود و هیچ کس فکر نمی کرد که نفت عربستان اینقدر مهم و حیاتی بشه. عربستان هیچ وقت از نظر ژئوپلیتیک کشور مهمی نبوده. حتی عثمانی هم اهمیت زیادی به این کشور نمیداد. اما کیسینجر متوجه اهمیت نفت عربستان شده بود. سوال بعدی اینه که چرا ایالات متحده به سراغ ایران برای امضای همچین معاهده ای نرفت؟ جواب به این سوال اینه که رفت. ایران هم همچین معاهده‌ای با ایالات متحده امضا کرده بود. اما نکته ایران این هستش که اکثر دلارهای فروش نفت ایران تبدیل به مازاد تجاری نمی‌شد، بلکه به صورت واردات ادوات نظامی، خرید تجهیزات مهندسی مثل تجهیزات مرتبط با نفت، اجرای پروژه‌های عمرانی مثل خط آهن و غیره و موارد مشابه دوباره هزینه می‌شد. و حالا اینو در ادامه توضیح میدیم که چرا میبایست دلاری که دریافت میشد دقیقاً به شکل دلار میومد توی کشور و بعدش چی میشد. خب به علاوه این که بعد از دهه 1960 و شکوفا شدن اقتصاد ایران، در اوایل دهه 1970 بدهی های انباشته شده توی اقتصاد ایران باید بازپرداخت میشدند. پس خیلی از دلارهای نفتی که پهلوی دوم به دست می آورد خرج بازپرداخت بدهی های گذشته می شد. نکته بعدی این هستش که اعتماد متقابلی بین ایران و دولت ایالات متحده وجود نداشت. شاه ایران نیکسون رو به فریبکاری متهم می کرد، چون که برخلاف قولهای اولیه اجازه نداده بود صادرات ایران به ایالات متحده افزایش پیدا کنه. توی دهه 1960 جانسون قانونی وضع کرده بود که مطابق اون واردات نفت از خارج از ایالات متحده با محدودیت‌های همراه بود. دولت امریکا هم برای کشورهای مختلف سهمیه برای واردات نفت وضع کرده بودند و پهلوی دوم می‌خواست این محدودیت کمتر بشه تا بتونه هزینه کافی برای برنامه‌های خودش و همینطور بازپرداخت بدهی‌هاشون داشته باشند. به علاوه ایران نمی‌خواست اجازه بده انحصار استخراج و فروش نفت ایران دست چند شرکت محدود باقی بمونه. اما دولت نیکسون به پهلوی دوم فشار می آورد تا حتما از شرکت‌های آمریکایی توی پروژه‌های خودش استفاده کنه. همینطور بعد از تحریم نفتی، شاه لفاظی‌های خیلی شدیدی علیه کشورهای غربی داشت و در نشست مطبوعاتی خیلی معروفی که ویدئوش رو در توضیحات همین اپیزود می‌ذاریم، می‌بینید که به شدت دارند علیه آمریکا صحبت می‌کنند. از طرفی عربستان اگرچه مثل ایران زیرساخت‌های مناسبی برای صادرات محصولات آمریکایی نداشت، اما به راحتی کنترل می‌شد. ایده‌های بلندپروازانه نداشت. برخلاف ایران و عراق که درگیر جنگ تسلیحاتی بودند، عربستان کشور بی‌سر و صداتری بود. عربستان بیشترین منابع نفتی کشف شده رو در اختیار داشت اون زمان و مهمتر از همه از مشروعیت مذهبی هم برخوردار بود. خب حالا که نفت با دلار آمریکا معامله میشد چه اتفاقی میفته به نظرتون؟ مازاد تجاری عربستان وارد اقتصاد ایالات متحده میشه. یعنی چی حالا؟ ببینید وقتی یک کشور مازاد تجاری داره، یعنی دلار وارد اقتصاد اون کشور شده. به ویژه کشوری که خب معاملاتش با دلار داره انجام میشه. کلن قرارداد پترودلار همین بوده. دلار پیش خزانه‌داری اون کشور نگهداری میشه، بعد خزانه‌دار اون کشور هم دنبال سرمایه‌گذاری این دلارها میره. و چه سرمایه‌گذاری بهتر از اوراق قرضه ایالات متحده؟ دولت آمریکا اوراق قرضه خودش رو میفروشه به کشورهایی که مازاد تجاری دارند و در ازای اون دلار وارد اقتصاد آمریکا میشه مجدداً. بعد دولت آمریکا این دلار رو به دو شکل مصرف میکنه. اولا اونها رو وام میده به کشورهایی مثلا کشورهای آمریکای لاتین که توی همین دوره به خاطر بحران نفتی با مشکلات زیادی مواجه شدند. و دوم این که بودجه عمرانی خودش رو تأمین مالی میکنه. متوجه شدید دیگه؟ یعنی عربستان نفت خودش رو به دلار میفروشه، بعد مازاد تجاری خیلی بزرگی براش ایجاد میشه، اما همون دلاری که دریافت کرده رو مجدد میره اوراق خزانه‌داری ایالات متحده رو میخره. یعنی دوباره انگار داره دولت ایالات متحده رو تأمین مالی میکنه. و بعد اونجا دولت ایالات متحده چی کار میکنه؟ خب اون دلار رو دو کار میکنه، یعنی برای وابستگی دیگر کشورها و البته برای بودجه عمرانی خودش. حالا در ادامه توضیح میدیم که داستان از چه قراره. خب حالا کشورهایی که به دلار وام گرفتن باید وام رو حتما به دلار برگردونن، پس نیاز به دلار برای بازپرداخت وام هاشون دارن. در نتیجه وقتی این کشورها مازاد تجاری پیدا کنند، به جای اینکه مارک یا فرانک یا پوند قبول کنند، فقط دنبال دلار آمریکا هستند. یعنی فقط دلار آمریکا قبول میکنند. این دلار رو هم توی خزانه داری خودشون نگه میدارن تا به موقع بتونن وام های خودشون رو تسویه بکنند. و به همین چرخه میگن چرخه بازیافت دلار. و خیلی موضوع مهمی هست، حتی در حال حاضر هم موضوع خیلی مهمی هستش که در این اپیزود در مورد شاید وقت نشه صحبت کنیم، ولی خیلی موضوع مهمی است. به چه شکل؟ فقط در حد یکی دو جمله بگم. ببینید اگر یک کشور مازاد تجاری خیلی بزرگی داشته باشه و مثلا فرض کنیم همین عربستان، دلار بیاد توی اقتصادش ولی اون دلارها رو نره مثلا کالای اروپایی یا کالای امریکایی بخره یا اوراق قرضه اون کشورها رو نره بخره، یک عدم تعادل جهانی ایجاد میشه. یعنی یک سری کشورها دائم خریدارند، خریدار نفت کشوری مثل عربستانن، ولی عربستان پولش رو نگه میداره دست خودش و این یک عدم تعادل ایجاد میکنه. به مرور به جایی میرسه که احتمال داره فروپاشی ایجاد بشه یا تورم خیلی زیادی ایجاد بشه و اون کشورها ارز خودشون رو که در اختیار عربستان هست بیارزش کنند. و خب شاید بد نباشه که اصلا بگیم یکی از دلایلی که ایالات متحده در حال حاضر با چین داره همینه که چین اون مازاد تجاری خودش رو نمیره اوراق قرضه غربی بخره و میره جاهای دیگه سرمایه گذاری میکنه یا به کشورهای دیگه وام میده و اینجوری نفوذ خودش رو در دنیا افزایش میده. و از اون طرف یک عدم تعادل هم از لحاظ پولی ایجاد میشه، چون به هر حال کشورها تا ابد نمیتونن که دلار به چین بدن یا یورو به چین بدن و همینطور هی واردات انجام بدن. این در نهایت به یه جا ختم میشه دیگه قاعدتا. خب بگذاری، من هی وسط صحبت چیزهای دیگه یادم میاد میگم و ممکنه پراکنده بشه موضوع. طبق آمار بانک تصفیه حساب بین المللی، شرکت‌های خارج از ایالات متحده حداقل 15 تریلیون دلار بدهی به دلار آمریکا دارند و چیزی نزدیک به 45 تریلیون دلار انواع دارایی‌های دلاری دارند. دقت داشته باشید، دارایی‌های دلاری، منظور این نیست که ارزش دارایی‌هاشون اینقدره، دقیقاً دلاری هستن دارایی‌هاشون. پس وقتی داریم در مورد هژمونی دلار صحبت می‌کنیم، باید حواسمون باشه که داریم در مورد همچین ارقام عجیب و غریبی حرف میزنیم. و برای اینکه بهتر متوجه هژمونی دلار امریکا بشیم، ولی یک سری چارت ها هست که اگر بتونیم در یوتیوب روی این ویدیو میذاریم. در غیر این صورت خب با اعدادی که گفتیم حتما متوجه شدید که هژمونی دلار و نفوذ دلار تا چه حد هستش. خب همونطور که قبلا هم گفتیم، وضعیت ارز ذخیره اگرچه مواهب سرشاری داره اما مشکلاتی هم ایجاد میکنه. تراز تجاری ایالات متحده هم طی سالهای بعد از پترودلار عملا شاهد کاهش قابل توجهی شد و همینطور طی سالهای بعد منفی و منفی و منفی تر شد و یه جورایی به نفت هم وابسته بود. یعنی جایی که قیمت نفت افت میکرد، خب تراز تجاری یه مقدار بهتر میشد. جایی که قیمت نفت افزایش پیدا می کرد، تراز تجاری منفی تر می شد. و چارت این رو هم اگر بتونیم توی یوتیوب بذاریم، در غیر این صورت توی گوگل میتونید بزنید تراز تجاری ایالات متحده تا ببینید که از دهه 1970 چه شرایطی رو تراز تجاری ایالات متحده تجربه کرد. خب همونطور که احتمالاً خودتون جستجو می کنید و می بینید، تراز تجاری ایالات متحده از زمان شروع پترودلار و فروپاشی برتون وودز تقریبا همیشه منفی بوده. تراز تجاری منفی حالا یعنی چی؟ یعنی ایالات متحده بیشتر از این که کالا و خدمات صادر کنه، کالا و خدمات داره وارد میکنه. همونطور که گفتیم توی سیستم استاندارد طلا چنین چیزی امکان پذیر نبود. اگر کشوری میخواست به طور مرتب کسری تجاری ایجاد بکنه، اقتصادش دچار فروپاشی میشد. چون کسری تجاری یعنی اینکه طلا از اقتصاد اون کشور خارج بشه و بره دست کشورهای دیگه. حالا وقتی طلا خارج بشه، بالاخره به یک جایی میرسیم دیگه که طلای دیگه داخل کشور وجود نداشته باشه. اون زمان هم طلا به معنای پول بود. اینجوری نبود که یک کاغذ بهت بدن بگن این پوله. طلا به معنای پول بود. و وقتی طلا نداشته باشی، مثل اینه که دیگه پول وجود نداره. کلن تا قبل از دهه 1970 اصلا تصور نمیشد که پولی وجود داشته باشه که پشتوانه نداشته باشه. بنابراین از دهه 70 به بعد یک چارچوب جدید پولی عملا در دنیا دیدیم. درسته در برهه هایی در دوران جنگ جهانی اول یا دوم کشورها می اومدند و بی حساب و کتاب اسکناس چاپ می کردند، ولی خب به هر حال اونها برهه های کوتاه بودند و بعدش مجدداً پولشون رو دارای یک پشتوانه می کردند که خب در هر برهه یه چیزی. خب عرض کردم وقتی طلا خارج بشه، بالاخره به یک جایی می رسیم که طلای دیگه داخل کشور نباشه. و باز جالبتر اینجاست که توی همون دهه های بعد از برتون وودز، موجودی طلای ایالات متحده از نزدیک 20 هزار تن رسیده به 8 هزار تن. یعنی موجودی فعلی ایالات متحده از طلا که 8 هزار تنه، قبلا 20 هزار تن بود. توجه دارید که بالای 50%ش تخلیه شد. و اگر سیستم برتون وودز تداوم پیدا می کرد، کل این 8 هزار تن طلا از ایالات متحده خارج می شد به سادگی. اما به هر حال ایالات متحده باید چیزی رو صادر کنه که تا بتونه تراز تجاری خودش رو مثبت کنه. حالا اون چیز چیه؟ جواب ساده است. پایه‌های صنعتی ایالات متحده هستش که صادر میشه. خروج پایه‌های صنعتی کشور چیزی نیست که بشه توی آمار آورد یا حتی بشه خروج اونها رو حس کرد. اما توی سیستم پترودلار به هر حال داشت اتفاق می افتاد. این به خاطر اتفاقی هستش که بهش میگیم بیماری هلندی. بیماری هلندی رو ما زیاد شنیدیم توی ایران چون کلن خودمون درگیرش بودیم و شاید زیادی مرتبطش کنیم به نفت، ولی خب با توجه به اینکه یک فضایی رو داره توصیف میکنه میتونیم به یک سری شرایط در بعضی کشورهایی که این موضوع ناشی از نفت نیست هم نسبت بدیم. بیماری هلندی برای اولین بار در هلند و زمانی رخ داد که توی این کشور گاز طبیعی کشف شد. گاز طبیعی منابع سرشاری رو وارد اقتصاد هلند کرد و وقتی منابع زیاد به یک بار وارد اقتصاد میشه، تولید دیگه به صرفه نیست. چون ارز کشور ارزشمند میشه و واردات از صادرات بیشتر میشه. مکانیزم بیماری هلندی اینجوریه که وقتی به یک بار منابع یک کشور افزایش پیدا میکنه، ارز اون کشور هم ارزشمند میشه. یعنی کشور حالا دلار بیشتری داره. این دلار بیشتر ارزش ارز محلی رو نسبت به دلار افزایش میده. وقتی این اتفاق رخ بده، کشور دو راه داره. یا ارز محلی رو در مقابل دلار بفروشه یا اینکه قیمت ارز رو بالا نگه داره، که قاعدتا تبعاتش رو میدونیم. اگر ارز محلی رو بفروشه و جریان منابع خارجی که وارد کشور شدن به یک بار متوقف بشه، تورم توی کشور شکل میگیره. اگر این کار رو نکنه و اجازه بده ارز محلی قدرتمندی باقی بمونه، رکود شکل میگیره. چون مصرف داخلی افزایش پیدا میکنه و واردات ارزونتر از صادرات میشه، پایه‌های صنعتی از بین میرن. چرا؟ چون صرفه واردات از صادرات بیشتر میشه و در نهایت اقتصاد به ورشکستگی میرسه. دقیقاً اتفاقی که در هلند رخ داد و توی ایران و آرژانتین و ونزوئلا و خیلی کشورهای دیگه هم داره تکرار میشه. اما ایالات متحده چگونه درگیر بیماری هلندی شده؟ توضیح میدیم. گفتیم ارز یک کشور نباید بیش از حد ارزشمند باشه، چون باعث میشه واردات به صرفه تر از صادرات باشه و تراز تجاری منفی میشه. این موضوع توی ایالات متحده هم رخ داد و همونطور که گفتیم تراز تجاری ایالات متحده سال هاست که شدیداً منفیه و تقریبا اکثر سالها رو به افزایش هم بوده. جایگاه دلار امریکا به عنوان ارز ذخیره باعث شد که تقاضا برای دلار بیش از حد معمول باشه. ارزش ارزهای محلی عموماً به تقاضا برای اون ارز بستگی داره. به عنوان مثال ارزهای مثل یورو یا ین ژاپن یا یوآن چین، اگر تقاضای جهانی برای ارزهای این کشور یا اوراق قرضی دولت اونها به علت افزایش نرخ بهره یا ثبات اقتصادی یا افزایش مازاد تجاری افزایش پیدا کنه، ارزش ارزشون هم بیشتر میشه. پس دقت داشته باشید که تقاضای یک ارز افزایش پیدا بکنه، ارزش یا قیمت اون ارز هم افزایش پیدا میکنه و این چیزیه که برای دلار امریکا رخ داده. اما دلار امریکا با اینکه سالهاست تراز تجاری منفی داره و نرخ بهره هم طی 20 سال گذشته خیلی پایین بوده، باز هم قدرتمند باقی مونده. این به خاطر جایگاه دلار امریکا به عنوان ارز ذخیره هستش که همیشه کشورهای دنیا برای حمایت از ارز خودشون و کنترل ارز در کشور مجبورن که دلار امریکا خریداری کنند. بنابراین همیشه دلار امریکا تقاضا داره. دقت داشته باشید که بعد از برتون وودز کشورها راستش لازم نبود که این ارتباط ارز خودشون رو به دلار حفظ کنند. ولی از اونجایی که طی دو سه دهه قبلش، یعنی از برتون وودز به این ور تا 1970 تمام ارزها به دلار وصل بودند و هر چیزی رو به دلار می‌سنجیدند، دیگه اون سیستم باقی موند، اون عادت باقی موند و از اونجا به بعد هم باز هم دلار شد معیار تعیین ارزش ارزهای جهانی، در حالی که اصلا دیگه نیاز نبود. چرا نیاز نبود؟ چون قبلش خود دلار باز با طلا سنجیده میشد دیگه و وقتی یک ارز خودش رو با دلار میسنجید، مثل این بود که غیر مستقیم داره خودش رو با طلا میسنجه. ولی دیگه همچین سیستمی برقرار نبود و میشد که این سیستم کلن از هم بپاشه و دیگه هیچ ارزی خودش رو با دلار مقایسه نکنه. ولی خب نشد و همون چیزی که طی دهه 50 و 60 و قبل از 72 در جریان بود تداوم پیدا کرد. خب یادآوری میکنم که اسپانسر این قسمت از یوتوکست بروکر ای پلنت هستش. ای پلنت یک سری خدمات خاص دیگه هم داره که حساب انحصاری طلا یکی از این خدمات هست. توی حساب انحصاری طلا شما اسپرد خیلی کمی پرداخت میکنید، یعنی کمتر از یک پیپ اسپرد داره این حساب، هرچند با مجموع اسپرد و کمیسیون بالای یک پیپ میشه، ولی برای دوستان اسکلپر که براشون مهمه که اسپرد کمتر باشه این حساب خیلی عالیه و مجموع اسپرد و کمیسیون هم از بقیه بروکرها یا کلن بقیه حسابهای همین بروکر هم پایین تره. پس اگر روی فقط طلا معامله میکنید این حساب میتونه مناسب شما باشه و من پیشنهاد میکنم که حتما به بروکر ای پلنت سر بزنید و از این حسابشون هم استفاده کنید. من دلیلش رو نمیدونم چرا توی ایران و یا خیلی از نقاط دنیا بعضیا فقط روی طلا معامله میکنن، ولی به هر حال اگر شما جزء این عده هستید از این خدمت ای پلنت بهتره که استفاده بکنید. خب گفتیم که هر وقت ارزش یک ارز بیشتر از ارزش واقعیش باشه کشور دچار بیماری هلندی میشه. و همونطور که گفتیم ارزش دلار امریکا هم علارغم اینکه تراز تجاری منفی داره هرگز کاهش پیدا نکرده. آقای آلن گرینسپن یکی از مقتدرترین رؤسای فدرال رزرو بود که ریاست این نهاد رو از سالهای 1987 تا 2006 بر عهده داشت که سالهای خیلی پر رونقی هم بودن به ویژه دهه 90. گرینسپن حرف جالبی میزنه. میگه ما یعنی امریکا میتونیم بی نهایت از دنیا وام بگیریم بدون اینکه لازم باشه نرخ بهره رو خیلی بالا ببریم و بهره بالایی به اون کشورها بدیم. میگه تا زمانی که سایر کشورها از انباشت پول ما خوشحال باشند و کالاهای خودشون رو برای ما ارسال کنند چرا باید هزینه تولیدش رو خودمون بدیم؟ و دقیقا الان هم همونطوره، یعنی انگار هر امریکایی داره بیشتر از تولید خودش مصرف میکنه. چرا؟ چون دائما کسری تجاری خیلی بالایی داشتن و این کسری تجاری یعنی مصرف بیش از تولید. همونطور که توی تصویری که حالا توی یوتیوب میذاریم میبینید نسبت تولیدات صنعتی به کل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده بعد از جنگ تا دهه 1950 با شیب ملایم رو به کاهش بود. تولیدات صنعتی در شروع سیستم برتون وودز نزدیک به 27% از تولید ناخالص ایالات متحده را تشکیل میداد و امروز این نسبت به نزدیک 10% رسیده. اگر این چارتی که میگیم رو نتونستید ببینید توی یوتیوب خیلی راحت تصورش کنید. بخش صنعتی ایالات متحده از 27% GDP این کشور به 10% رسیده. که در سالهای اخیر حالا دنبال احیای این موضوع هستند و دنبال بازگشت این موضوع هستند به خاطر اختلافات ژئوپلیتیک. ولی به هر حال اون زمان گویا امریکا اصلا نیازی نمی‌دیده که، و البته شرایط جهانی پول هم به این سمت می‌رفته که تولیدات در خارج از ایالات متحده اتفاق بیفته و وارد این کشور بشه که مصرف بشه. اما حالا یک سوال پیش میاد، چه چیزی جایگزین کاهش تولیدات صنعتی امریکا شده؟ جواب اینه که مصرف کننده داخلی. سهم مصرف داخلی توی تولید ناخالص داخلی تا قبل از دهه 1970 نزولی بوده. اما بعد از دهه 1970 و داستان پترودلار شاهد افزایش شدید سهم مصرف کننده در GDP ایالات متحده هستیم. کلن ایالات متحده از اونجا به بعد یک کشور مصرف کننده بیشتر داره تلقی میشه. حتما این شهرتشون رو شنیدید دیگه که آمریکایی ها خیلی مصرف میکنند و خیلی، حالا اون جمله اصلیش تو ذهنم نمیاد، اون واژه اصلیش، ولی کلا مصرف کنندگی ایالات متحده حتی همین حالا که دارم این اپیزود رو ضبط میکنم خیلی مشهوره و داریم میبینیم که اقتصاد ایالات متحده بخش اشتغالش، بخش مصرفش از کشورهای اروپایی بیشتر بوده. خب همونطور که میدونید نسبت واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی همیشه ثابت و نزدیک به هم بوده. حتی دوره‌های مثل جنگ جهانی دوم صادرات بیشتر هم میشه. اما بعد از دهه 1971 یک شکاف خیلی بزرگ بین صادرات و واردات ایالات متحده ایجاد میشه که مدام هم در حال افزایش هستش و همین موضوع رو ما بهش میگیم کسری تجاری. از یک بعد دیگه دارم توضیح میدم و این همون موزل تریفینه، یعنی یک ارزی که ارز ذخیره باشه مجبوره که دائما کسری تجاری داشته باشه. و به ویژه از سال 1971 که توضیح دادیم، اولا نفت باید به دلار امریکا فروش می‌رفت و کشورها نفتشون رو فقط به دلار می‌فروختند و دلار می‌گرفتند. از اونور ایالات متحده به کشورهای دیگه وام دلاری میداد و اون کشورها مجبور می‌شدن که مازاد تجاری خودشون رو دلار بگیرن و تجارتشون رو با دلار انجام بدن تا بتونن وام‌هاشون رو پرداخت بکنند. بنابراین لازم بود که دلار به شدت از ایالات متحده خارج بشه و یک موج همیشگی خروج دلار از امریکا رو داشته باشیم. و این خودش یک نشانه ای از بیماری هلندیه. البته توجه داشته باشید که ما اینجا نمیخوایم بگیم دلار امریکا در حال نابودی استش یا به زودی از بین میره. در واقع امروز هیچ جایگزین مطمئنی توی دنیا وجود نداره که بتونه حتی نزدیک به دلار امریکا باشه. بلکه تمام چیزی که ما میخوایم بگیم این هست که شرایط فعلی دلار ناپایداره. یعنی یه چیزی هست که شاید در مثلا 5 سال، 10 سال، 20 سال به اون نقطه فروپاشی نرسه، ولی شرایط ناپایداری که داریم تجربه میکنیم نمیتونه همیشه که باشه. شاید بعد از 200 سال فرو بپاشه، ولی به هر حال فرو میپاشه و ممکنه دهه ها طول بکشه. همونطور که احتمالاً میدونید یک سیستم ناپایدار میتونه برای دهه ها و قرن ها ادامه پیدا کنه و خب الان هم شاهد همچین چیزی هستیم. توی کتاب چرا ملت ها شکست میخورند هم آقای عجم اغلو به همین موضوع اشاره میکنه. عجم اغلو میگه که کشوری مثل چین به خاطر نهادهایی که داره سقوط میکنه، اما ممکنه این سقوط سالها طول بکشه که تا رخ بده. همونطور که کشوری مثل عثمانی سقوطش قطعی بود، اما قبل از سقوط نزدیک به 600 سال حکومت کرد. بنابراین چیزی که ما اینجا گفتیم تنها این هستش که سیستم ارز ذخیره بر مبنای ارز محلی کشورها سیستم پایداری نیست و باید از بین بره. اما چیزی در مورد زمان این از بین رفتن نمیگیم، چون ما راستش خب نمیتونیم پیش بینی بکنیم و کسی دیگه هم نمیتونه. اما دلایلی هم هست مبنی بر اینکه ایالات متحده باید نگران وضعیت دلار امریکا باشه. یکی از مهمترین دلایل خود چین هستش. گفتیم سیستم ارز جهانی دلار اینجوریه که کشورهای دیگه مازاد تجاری ایجاد میکنند و در ازای این مازاد تجاری دلار امریکا رو خریداری میکنند. اما از سال 2013 دولت چین اعلام کرد بجز مواردی که مورد نیاز باشه دیگه اوراق قرضی امریکا رو نگهداری نمیکنه. و دیگه سالهای گذشته همیشه شاهد این بودیم که ذخایر اوراق قرضی امریکا نزد چین در حال کاهش بوده. تقریبا از همون زمان هم بود که فدرال رزرو مجبور شد که اوراق قرضی دولت رو خریداری کنه تا بازار اوراق خزانه داری امریکا با مشکل نقدینگی مواجه نشه. در مورد کیوی که الان بحث شد بخوایم توضیح بدیم، خب اولین بار در سال 2008 و 2009 فدرال رزرو موج اول کیوی یا همون تسهیل کمی رو شروع کرد و اوراق خزانه داری ایالات متحده رو خرید. البته مستقیما که میدونید نمیخره، از بانک‌ها میخره یا از جاهای دیگه و خب بحران پشت سر گذاشته شد. ولی در سالهای بعد، یعنی سال 2011 و سال 2013، فاز دوم و سوم تسهیل کمی انجام شد و خب تقریبا همزمان با این بحث چین هم هست که سال 2013 دولت چین این موضوع رو اعلام کرد که دیگه اوراق قرضه امریکا رو نگهداری نمی کنه. و این به این معناست که اولا موجودی خودش رو کاهش میده، دوما خرید جدید نخواهد داشت. و تقریبا از همون سالها هم بود که امریکا با چین مشکل بزرگتری پیدا کرد که اوجش رو در زمان ترامپ شاهد بودیم. خب بهتره تا اینجا رو جمع‌بندی کنیم. گفتیم بعد از برتون وودز ایالات متحده برای اینکه جریان ورود دلار به امریکا رو تضمین کنه، یعنی اون دلارهایی که از امریکا خارج بشه مجددا برگرده و اوراق خزانه خود همون امریکا رو خریداری کنه، به سراغ عربستان سعودی و ایران رفت تا مطمئن بشه این کشورها مازاد تجاری خودشون رو توی امریکا سرمایه گذاری می کنند. ایران و عربستان هم به خاطر ترس از سایه کمونیسم قبول کردن اون زمان. بعد از اون چرخه بازیافت پترو دلار شکل گرفت، یعنی اینکه عربستان دلارهای نفتی رو مجدداً به امریکا پس میداد و اوراق قرضه امریکا رو خریداری میکرد. آمریکا هم اونها رو به کشورهای دیگه وام میداد یا خرج زیرساخت‌های خودش میکرد. کشورهای دیگه هم برای بازپرداخت وام باید دوباره دلار امریکا دریافت میکردند. پس اونها هم اگر مازاد تجاری داشتند یا کلن تجارتی اگر داشتند، در ازای فروش کالا و خدمات خودشون تقاضای دلار میکردند. و گفتیم که این مسئله از اونور موجب بیماری هلندی در اقتصاد ایالات متحده شد و پایه های صنعتی این کشور را دچار ضعف کرد. اگرچه این مسئله مشکل بزرگی نبوده، اما اگر جریان ورودی دلار به امریکا قطع بشه، ممکنه شاهد فروپاشی سیستم پترودلار بشیم. کما این که به هر حال میگم، اخیراً نگرانی هایی در این مورد شکل گرفته، چرا که چین داره مازاد تجاری خودش رو کارهای غیر از خرید اوراق قرضه کشورهای غربی میکنه. کشورهایی مثل عربستان و یا کشورهای نفتی دیگه هم به سمت کارهای دیگری پیش رفتن. برای مثال خب روسیه رو میبینیم که نزدیک 10 میلیون بشکه نفت در روز داره تولید میکنه، ولی عملا با ایالات متحده مشکل به شدت بزرگی دارند، مشکل دارند و قاعدتا نه دلار و نه اوراق قرضه ایالات متحده رو خریداری میکنه. کشورهایی مثل ایران و حتی عربستان و حتی بقیه کشورهای عربی هم یک جورایی دارن میچرخند به سمت شرق و اگر چه کل فروش نفتشون رو قرار نیست به ارزهای دیگه ای داشته باشند، اما بخش کوچیکی از فروش نفت خودشون رو دارن با ارزهای دیگه انجام میدن جدیدن. و خب میدونیم تمام فروپاشی ها معمولا از یک جای شروع میشه یا تمام تضعیف ها از یک جای شروع میشه و بر اساس همین داستان های فعلی که در دنیا داریم میشه پیش بینی کرد که طی دهه پیش رو دلار امریکا تضعیف بشه و حتی با سرعت بیشتری تضعیف بشه. چرا؟ چون اعتماد به دلار امریکا داره کاهش پیدا میکنه و اون چرخه بازیافت دلار که تقاضا رو برای دلار به همین شکل بالا حفظ میکنه احتمالاً یه مقدار سست‌تر خواهد شد. پس در حال حاضر کشورهایی وجود دارن که احتمال داره برای دلار امریکا مشکل ایجاد کنند و برای سالهای آینده به هر حال جذاب خواهد بود تا دنبال کنیم ببینیم وضعیت دلار امریکا چه خواهد شد. در نهایت از بروکر ای پلنه تشکر میکنیم که از این قسمت از یوتوکست حمایت کردند. حتما به این بروکر سر بزنید. یک نکته جذاب و جالب که بد نیست بدونید اینه که اگر در این بروکر ثبت نام کنید، شما میتونید از خدمات ویژه یوتوفارکس هم استفاده کنید. بنابراین در صورتی که با لینک موجود در توضیحات این اپیزود در بروکر ای پلنت ثبت نام کنید، میتونید پیام بدید به پشتیبان یوتوفارکس و از خدمات ویژه ما هم استفاده کنید. خدمات ویژه‌ای که ما میدیم شامل تحلیل‌های ویژه و دوره‌های ویژه هستش. خود ای پلنت هم خدمات تحلیلی خیلی خوبی رو در پیج اینستاگرامشون و یوتیوبشون میدن. بنابراین شما عملا با ثبت نام در این بروکر میتونید از خدمات خیلی خوبی هم در کنار معاملاتتون استفاده بکنید. پشتیبانی 24 ساعتی خود ای پلنت هم در خدمت شما هستش. بنابراین اگر دغدغه یا ابهامی داشتید در مورد ای پلنت، با ایشون تماس بگیرید. اگر ثبت نام هم کردید که با پشتیبانی یوتوفارکس تماس بگیرید تا خدمات رو دریافت بکنید. خب به پایان این قسمت از برنامه یوتوکست رسیدیم. جا داره یک بار دیگه بگیم حتما ما رو سابسکرایب کنید. یادتون نره اگر از کیفیت محتوا انتقاد دارید یا حتی رضایت دارید توی کامنت ها بنویسید و اگر کسی رو میشناسید که به این مدل محتواها علاقه داره، حتما محتوای ما رو، اپیزودهای ما رو براشون بفرستید و یوتوکست رو بهشون معرفی کنید تا استفاده کنند. من صدرا مولوی هستم و اینجا یوتوکست بود. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.